با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک کاروان کمک های بشری ترکیه برای سیلاب زدگان در افغانستان دیروز به شهر هرات رسید. در این کمک ها که توسط خط آهن به افغانستان ارسال شده، 620 تن مواد خوراکی، آرد، خیمه، کمپل، صابون و مواد لازم دیگر شامل است. قبل از این هم ترکیه به زلزله زده های ولایت هرات کمک های بشری فرستاده بود. در سیلاب های اخیر افغانستان صدها نفر کشته و زخمی شدند، صدها خانه تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز گذشته گفت که ایران و پاکستان در یک روز نزدیک به 4000 پناهجوی افغان را از خاک خود بیرون کردند. این وزارت در یک اعلامیه گفته که نزدیک به 3500 پناهجوی افغان از ایران و 275 نفر دیگر از پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه وزارت مهاجرین گفته شده که این پناهجویان روز 11 مای جون از راه های اسلام قلعه، اسپین بولدک و تورخم به افغانستان برگشتند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که شرکت هوایی ایران بعد از چند سال توقف روز گذشته پروازهای خود را به شهر کابل پایتخت افغانستان از سر گرفت. به اساس اعلامیه این وزارت، شرکت هوایی ایران هیر هفته یک بار به کابل پرواز خواهد داشت. شرکت هوانوردی ایران هیر تا حال در این مورد چیزی نگفته. در اعلامیه وزارت هوانوردی حکومت طالبان آمده که دو شرکت هوایی افغانستان، آریانا و کامیر، هم پروازها را به ایران شروع خواهند کرد. در دوام عملات شورشیان یوسی یمن بر کشتی‌های تجارتی روز گذشته در بحیره سرخ، یک کشتی کوچک بر یک کشتی باربری یونان حمله کرده و به انجن این کشتی آسیب رساند. انبری شرکت امنیتی بریتانیا اعلام کرد که این حمله بر کشتی به نام توتور در فاصله تقریبا 100 کیلومتری جنوب غرب بندر هدید صورت گرفته که نشانه حملات حوثی های یمن در آن دیده می شود. اداره تجارتی بحری بریتانیا هم اعلان کرده که یک کشتی کوچک سفید که بین 5 تا 7 متر طول داشت با قسمت پایینی این کشتی باربری برخورد کرده. دو منبع کشتی رانی یونان که نخواستند نام هایشان گرفته شود گفتند که این کشتی باربری که بیرق لایبریا را عمل میکرد در یک حمله همدی خسارمند شده است. و در ادامه بازی های جام جهانی کرکت بیستاوره، امروز 3 مسابقه قرار است برگزار شود. بازی نخست میان وستندیز و نیوزیلند، بازی دوم بین بنگلادش و آلند، همچنان بازی انگلستان و همان برای امروز برنامه ریزی شدند. فردا تیم ملی کرکت افغانستان با تیم پاپا نیوگینی مقابل می شود. این سومین بازی افغانستان خواهد بود. افغانستان پیش از این یوگاندا و نیوزیلند را با تفاوت بزرگ شکست داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که امروز هزارمین روز مسدود ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که در این مدت زندگیشان تاریک شده و آنها نگران آیندهشان هستند. حکومت طالبان به تاریخ 26 سنبله 1400 خورشیدی مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و اعلام کرد که پس از تهیه یک میکانیزم و دستور رهبرشان این محدودیت برداشته خواهد شد. اما برخلاف، محدودیت ها بر دختران و زنان در افغانستان افزایش یافت. در این حال برخی فعالان آموزش میگویند که نصاب و میکانیزم آموزش برای دختران در افغانستان بهانه است. طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گرد دعوای بی جا کند رسوا شود. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه، با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود.
پریسا، یکی از دختران محروم از آموزش در کابل، که به قول خودش روزهای دشوار را سپری می کند. امروز هزار روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی حکومت طالبان از آموزش محروم شدند. پریسا بر رادیو آزادی می گوید که هزار روز گذشته را با حسرت درس نخواندن و نرفتن به مکتب سپری کرده است.
وقتی که بیرون میروم میبینم که تمام بچه ها مکتب میرن درس خدا نمیخوانن و یا هم در خانه هستم بیادرهایم درس خدا نمیخوانن مکتب میرن و من باید روزایی میفتم که خودم مکتب میرفتم درس میخواندم یا کارخانگی خود انجام میدادم. خب خیلی ناراحت کننده است که میبینی تو تا از تمام چیز محروم هستی، نمیتونی کار کنی، نمیتونی درس بخونی، حتی بیرون رفتن هم برد مشکل شده. خیلی ناراحت میشم، شبا هم گریه میکنم که امی آینده ما چی میشه، چی خواد شد، یعنی دک تاریکی هستیم امیال ما.
زبیده مادر پریسا میگوید که در کنار پریسا یک دخترش از مکتب و دختر دیگرش از پوهنتون محروم شده است. او میگوید که به خاطر محرومیت دخترانش روزها و شبهایشان تاریک است، زیرا طالبان هزار روز فرصت یادگیری، هزار روز فرصت خوشحالی و هزار روز رویای دخترانش را از آنها گرفته است. زبیده بر رادیو آزادی گفت:
از اون روزی که دخترایم به مکتب رفتن و از مکتب پس آمدن گریه که میکردن، بسیار ناراحت هستم. مشم که آینده دخترام چی تو خواهد شد وقتی که میبینم هر روز مکتب نمیرن، نگران و افسرده هستن و گریه میکنن. مثل قدیم شاد نیستن، پر انرژی نیستن، خنده نمیکنن، هیچ خوشحالی نمیبینم در قوارشان.
نسیم برادر پریسا که صنف 11 است بر رادیو آزادی میگوید از این که خواهرش به مکتب نمیرود ناراحت است، زیرا او دوست دارد با خواهرش یک جا درس بخواند.
مر وقت که مکتب میرم به یاد خواهرای میفتم که مکتب رفته نمیتونن، احساس ناراحتی می.
فهیمه یکی دیگر از دختران محروم از آموزش از ولایت دایکندی بر رادیو آزادی میگوید:
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی به سر میبریم. وقتی که در سرک بچه های مکتب میبینم واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. اگر مکتب باز می بود من متعلم صف 10 میبودم و من به خاطر اینکه نمیتونم درس بخونم مرا افسردگی گرفته و هیچ خوشم نمیاد که تفریح و یا کدام جای برم. چرا طالبان ما را نمیمونه درس بخونیم؟
فضل هادی وزین یکی از فعالان آموزش میگوید که نصاب معارف و سیستم درسی در گذشته نیز برای دختران مساعد بود و بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران قابل توجیه نیست.
برای توجیه این اقدام خود هیچ دلیل موجه و منطقی و حتی ضعیف نیز را نکردند. تا کنون آنچه که در مورد اسباب و عامل مسدود ساختن دروازه های مکاتب و همچنان پوهنتون ها برای دختران گفته شده است از طرف مسئولین و سخنگویان حکومت سرپرست حرکت طالبان متناقض است، یعنی قضاهای متفاوت را عنوان کردند. این می رساند که اصلا دلیل موجه و منطقی نه شرعی و نه هم قانونی و عقلی برای مسدود ساختن مکاتب وجود دارد. دلیلی وجود ندارد.
ابراهیم شینواری یکی دیگر از فعالان آموزش بر رادیو آزادی میگوید:
آنها یعنی طالبان باید قرائت درست از شریعت داشته باشند، زیرا در کشورهای اسلامی مکتب و پوانتون بر روی دختران باز است و آنان تا سطح دکترا تحصیل می کنند.
این در حال است که هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از هزار روز بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بر رادیو آزادی گفت:
یک هزار روز بدون آموزش دختران بسیار وحشتناک است. در ابتدای این وضعیت برای دختران محروم از آموزش بسیار ترسناک است، زیرا تمام برنامه هایشان نابود شده است. می دانیم که برخی از آنها با فکر کردن به این وضعیت یا تلاش برای خودکشی مواجه شدند. این وضعیت برای خانواده های دختران نیز بسیار نگران کننده است، زیرا میبینند دخترانشان بدون آموزش در حالت نگرانی به سر میبرند. همچنین این مسئله برای کشور نیز بسیار زیانبار است، زیرا دیگر نمیتواند دوباره سر پا بیستد. این ضربه هر روز عمیق‌تر میشود.
هیدربار میگوید که در این امر تنها طالبان نه، بلکه جامعه جهانی نیز مقصر است، زیرا به باور او جامعه جهانی از این محدودیت طالبان تنها ابراز تأسف کرده و هیچگاه از آن به عنوان جنایت یاد نکردند، در حالی که رهبران طالبان باید در مقابل این ممنوعیت مورد محاکمه قرار بگیرند و صدای زنان درباره آپارتاید جنسیتی در افغانستان شنیده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این که چه زمانی درهای مکاتب بر روی دختران باز خواهد شد پاسخ نداد. این در حال است که برخی از مقام‌های طالبان همواره از بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم پس از بازنگری نصاب تعلیمی و فراهم کردن فضای تحصیل برای دختران خبر دادند. اما تاکنون دروازه های مکاتب بسته است. حکومت طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در 26 سنبله 1400 پوهنتون ها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان متن گزارش اخیر خود نشر کرده که به تاریخ 18 ماه جاری بر بحث در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد میشه. ریچارد بنت در این گزارش خود به اساس مشوره با زنان، دختران، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه افغانستان بر تبعیض روشنی افغانده که طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان علیه زنان انجام دادند. جزئیات دیگر گزارش داریم.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان، در یک گزارش تازه خود موضوع تخطی های طالبان در بخش حقوق زنان و دختران و محرومیت آنها از اشتراک در امور روزمره را بررسی کرده است. در گزارش آمده که دختران افغان در بخش تعلیم و خدمات صحی و بسیار دیگر ساحات به اساس جنسیت سرکوب شده و به خطر استثمار از جمله ازدواج های جبری، اسارت و قاچاق روبرو هستند. به اساس گزارش آقای بنت، این در حال است که دختران و زنان در برابر تشدد و خشونت نه از سوی خانواده ها و نه هم توسط مقامات حمایت می شوند. در گزارش گفته می شود آن دخترانی که به قشر منزوی شده و ضعیف جامعه مربوط هستند، مانند کسانی که به اقلیت های مذهبی منصوب می باشند، با اقدامات شدیدتر از این مقابل می شوند. تحقیقات گزارشگر خاص ملل متحد نشان می دهد که چگونه طالبان به شکل منظم و سیستماتیک یک بنیاد متکی بر تبعیض، انزوا، به احترامی به کرامت بشری و ظلم را ایجاد کردند. به نوشته گزارش، این سیستم دسترسی را به 5 حق اساسی یعنی تعلیم، کار، آزادی رفت آمد، خدمات صحی و عدالت رد می کند و چنان یک چارچوب غیر قابل قبول را به میان آورده که به طور خاص برای زنان و دختران مضر می باشد. متخصص امور حقوق و استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، پوهاند نصرالله استانکزی، در اشاره به راپور آقای بنت میگوید
در این شکل نیست که در مدت 2 سال و چند ماهی که طالبا بر حرکی قدرت رسیدن، موارد مختلف از نقض حقوق بشر و عدم حاکمیت قانون و نرسی به عدالت به طور مشهود و ملاحظه میرسه، بخصوص برجسته ترین نکات ازی در مورد عدم رعایت حقوق زنان هست که از حق تحصیل محروم شدن، همچنان از حق کار و سایر خدمات اجتماعی و همچنان عدم دسترسی به محاکم عادلانه که بخش از حاکمیت قانون هست برای هر کشور محروم هستند. خدمات اجتماعی وجود نداره، خدمات صحی طوری که لازم است وجود نداره.
شورای حقوق بشر ملل متحد در قطعنامه 54-1 خود خواهان ترتیب چنین یک گزارش مفصل درباره این تبعیض و محرومیت منظم و سیستماتیک شده بود. برای تهیه و تکمیل این گزارش، گزارشگر خاص ملل متحد با مردان و زنان افغان، فعالان حقوق بشر، حقوق دانان، ژورنالیستان، استادان پوهنتون، کارمندان بخش طبی، متشبیسین و کارشناسان جهانی بخش حقوق بشر مشوره کرده است. این مشوره ها هم حضوری و هم از طریق مجازی یا آنلاین در یک میز گرد تکمیل شده است. در این مشوره ها در مجموع 128 نفر، 95 افغان و 33 کارشناس جهانی سهم گرفته که 107 نفر آنها زنان و 27 تن مردان بودند. اشتراک کنندگان از قشرهای مختلف جامعه، از جمله اقلیت های قومی و مذهبی، افراد دارای معلولیت و دیگران نمایندگی میکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون دیدیم میکنم.
از پسرها را مکتباشون آغاز کرد از ما را نکرد که ما کار جریان داره کار جریان از یاد پوره نشد.
من سنف 6 هستم. شما خواهش میکنم تا سنف 7 به بالا باز کنید و دختران هم درس بخونه تا کشور خود را آباد کنید.
از مسدود شدن درهای مکاتب بروی دختران افغان هزار روز میگذرد. نشرات خاص روز پنجشنبه رادیو آزادی در این مورد را فراموش نکنید.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که با تن سالم شنونده رادیو آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب و داشته ها با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد از نوشته های گلچهره.
گلواری 23 سال پیش اولین پسرش باقر را به دنیا می آورد. تولد یک نوزاد پسر به جای جشن و خوشی خشم و یأس را به خانه می آورد، چون باقر فلج به دنیا می آید.
یاد خیری از سرتاج موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ به مناسبت 42 سالگشت وفات ایشان.
وقتی استاد سراهنگ پس از 16 سال تحصیل نزد استاد عاشق علی خان از هند به کابل برگشت، همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد. او در این هنگام به نام محمد حسین یاد می شد.
چند جالب از رسانه ها: بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی یکی از شاعران و نویسندگان ولایت بلخ، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم از گلچهره با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد. داستانهای گلچهره را زیاد کسان به خاطر وقوف از دردها و آلام مردم رنج کشیده در دههای اخیر در افغانستان با علاقمندی می خوانند. این داستان او نیز از فقر فرهنگ و تظلم زورمندان بر انسانهای ناگزیر و ناچار همرسانی دارد. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
گلواری 25 سال پیش به خداداد پسر همسایش دل می بندد و قصه دلدادگیشان نقل مجلس محله می شود. قدرت این دلدادگی هر دو را به هم می رساند. گلواری پس از 2 سال زندگی مشترک همراه با شوهر و خانواده شوهرش به کشور ایران مهاجر می شوند. گلواری 23 سال پیش اولین پسرش باقر را به دنیا می آورد. تولد یک نوزاد پسر به جای جشن و خوشی خشم و یأس را به خانه می آورد، چون باقر فلج به دنیا می آید. خداداد و پدر و مادرش به مداوای نوزاد با گلواری پشت می کنند. اگر چند دکتران پس از معاینات نوزاد و پدر و مادرش پشت پرونده نوشتند: علت فلج مطابقت نکردن خون زن و شوهر. اما در خانه این گلواری است که مقصر اصلی پنداشته می شود. خداداد از خانه روگردان می شود و گلواری می ماند با یک طفل فلج و تنه و کنایه های خوشو و خواهر شوهر و دشواری های خانداری. اما همه اینها نمی تواند بر گلواری چیره شود و قامت اراده و بردباری او را بشکند. گلواری با تدبیر و حوصله‌مندی تمام پس از پشت سر گذشتاندن روزهای پرمشغله و خواباندن پسرش، شبها تا ناوقت شب می نشیند و دستمال دستی و سرتختی می بافد و از طریق فروش آنها به طفلش پوشاک و لباس و برای خودش مواد بهداشتی می خرد. خداداد هر چند ماه بعد یک بار به خانه می آید و مثل مسافر چند شب و روز در خانه می ماند و بعد سرگم می رود. گلواری کم کم پی می برد که شوهرش بیکار و مصروف عیاشی و خوشگذرانی است. او زمانی به این قضیه پی می برد که شوهرش چندین بار در چنگ پلیس می افتد، ولی گلواری با بردن پسر فلجش و گریه و التماس او را از دادگاه و پاسگاه نجات می دهد. پسر دومشان متولد می شود، اما خداداد همچنان از شهر به شهر برای خودش ول می چرخد. آنقدر که دیگر نتوانه کار کردن در وجودش می ماند و نه پولی که با آن خوش بگذراند و نه هم جایی که از پیامد جنایتهایش مخفی شود. سرانجام خداداد رد مرز، یعنی اخراج اجباری می شود و پس از مدت گلواری نیز با دو پسرش به روستایشان در افغانستان برمی گردد. گلواری با وجود 6 یا 7 سال پرستاری از پسر فلجش و پیش بردن امور منزل با بافت و دوخت و دوز و پاککاری خانه های مردم چند میلیون تومان پس انداز کرده بود. از همان پول وسایل و لوازم خانه می خرد و اندک پولش را به شوهرش می دهد تا توجه او را به خانه جلب کند. اما خداداد پول را به جیب می زند و دوباره به ایران می رود. گلواری و دو پسرش می ماند و فقر و ناداری. پسر دوم گلواری پا به 3 سالگی می گذارد و باقر روز به روز سنگین تر و کلان تر شده می رود، ولی او فقط می تواند بشنود و حرف بزند، اما از هیچ چیز با خبر نمی شود چون از کمر به پایینش بی حس است. بس که یک جا می ماند، همیشه پاها و باسنش به اندازه کف دست زخم است و زخمش حدود 2 سانتی متر به داخل استخوان فرو رفتگی دارد و در گرمای تابستان زخمهایش چرک و ورم می کند. بیرون بردن و خانه آوردن باقر، پوشاک و شستن کهنه باقر برای گلواری از تمام بدبختی ها و سختی های روزگار سنگین تر تمام می شود. گلواری باز هم تسلیم نمی شود. کمر همت می بندد و زمین هایش را گندم و رشقه می کارد و درختان زردالو و بادام را آب می دهد. او به کمک پدر و مادرش حاصل زمین و درختانش را بر می دارد. گندم را در آسیاب آبی آرد می کند و بادام را به بازار می فروشد. برای خود یک ماده گاو می خرد تا شیر و دوغ و مسکه داشته باشد. گلواری برای زنان همسایه پشم می ریسد، جراب پشمی می بافد، لحاف می دوزد، گلم می بافد و پولش را روغن و شامپو و صابون و خرچه خانه می خرد. 4 سال از این تقلا می‌گذرد که خداداد قرضدار و یخنش در دست مردم از ایران بر می‌گردد. خداداد گاو و گوساله، قالین و رخت‌های خواب و ظرف‌های چینی را که تمامش محصول تلاش خود گلواری بود به جای قرضداری مردم می‌دهد. گلواری اما جز سکوت واکنش نشان نمی‌دهد. خداداد با پول قرض و نسیه برای خود موتورسیکل می‌خرد و مسافر کشی می کند. به مرور زمان رویه سرد خداداد نسبت به گلواری سردتر و بدتر می شود. گلواری و فرزندانش را لت و کوب می کند و به گلواری می گوید از وقت تو به زندگیم آمدی یک روز خوش ندیدم. می خواهم دوباره زن بگیرم تا همرایش خیر زندگی را ببینم. گلواری از شنیدن این حرف حیرت زده و غافلگیر می شود. چون می داند که عیاشی تنها کار است که او در عمرش انجام داده، از مسئولیت زندگی و خانواده چیز نمی داند. گلواری برای جلوگیری از ازدواج دوم شوهرش پند زنان همسایه را می گیرد. زنان همسایه به او گفته بودند دیگر جلوگیری نکن تا اولاد داشته باشی، هر قدر اولاد زیاد داشته باشی به فایده ای توست، چون شوهرت نمی تواند سرت زن بیاورد. گلواری دو سه طفل دیگر به دنیا می آورد و کلان کردن فرزندان قد و نیم قدش آرامش، آسایش و راحتی نداشتش را از او می گیرد. چند ساله بدین منوال می گذرد و شوهر گلواری در یک تصادف ترافیکی از بین می رود. تمام خانه گلواری به ترکه می رود و باز هم وسایل خانه و گاو شیریش را قرضدارهای خداداد می برند. از وفات شوهر گلواری 6 سال می گذرد ولی قرضداری های شوهرش هنوز هم ادا نشده است. گلواری باز هم با پول بافت و دوختش گاو ماده و فرش و ظرف خانه خریده است. باقر حالا به 24 سالگی می رسد. برای گلواری بدتر از پیدا کردن خرج 6 سر عیال در این خشکسالی ها، کم آبی ها که نه زمین حاصل می دهد و نه بادام، پرستاری از باقر است. همسن و سالان باقر مدرک لسانس و ماستری دارند و یا ازدواج کردند، اما باقر روی دستان ناتوان مادرش افتیده است. گلواری در این سالها در فصل بهار و تابستان از کوب و صحرا بوته و هزم می آورد و از مردم کمک جمع می کند. موهای سفیدش از رنج بیشمار زندگی حکایت دارد. چین و چروک صورت و آبله‌های کف دستش یادگار درد و اندوه بیشمار او از زندگی با مردی است که روز عاشقانه با او ازدواج کرده بود. وقتی در مورد وضعیت زندگیش میپرسم با اشک و آه میگوید: بوته بد را هیچ بلا نمیزند، زنده هستم ولی زندگی نمیکنم. زمستان است، سردی است و مواد سوخت و خوراکی رو به اتمام. زخم پاهای باقر هر روز بدتر شده می رود. ابر از روی آفتاب پس نمی شود تا کهنه ها و لحاف و کمپل باقر خشک شود. باقر نگاه های پردرد و ناامیدش را از من می دزدد و به توشکچه نمناکش خیره می شود. می گوید: به من زنده ماندن و خوردن هیچ نمی زیبد، کاش خداوند مرگم می داد و بیشتر از این مادرم را اذیت نمی کردم.
داستانی بود با عنوان زنی که بار بار زندگی می سازد، از نوشته های گلچهره.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سه شنبه 16 جوزا که گذشت، درست 42 سال از افول بابای موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ گذشت. چنان که استاد سراهنگ در سال 1296 هجری شمسی چشم به جهان گشود و در جوزای سال 1361 از این دنیا رحلت نمودند. در مورد سال تولد استاد سراهنگ اختلاف نظرهای هم موجود است. عبدالوهاب مددی در شماره اول سرطان 1351 ژوندون استاد را متولد 1299 خورشیدی. شمس الحق آریانفر در یک مقاله اینترنتی تولد استاد سراهنگ را 1302 خورشیدی خوانده. احسان اسیر در پیشگفتار چاپ دوم قانون طرب سال تولد استاد را 1295 خورشیدی نوشته. در مدیریت موسیقی رادیو افغانستان نیز سال تولد او 1302 خورشیدی نوشته شده و منابع متفاوت دیگر نیز وجود دارند. اما خود استاد در پیش گفتار قانون طرب سال تولد خود را 1296 خورشیدی نوشتند که باید دقیق ترین سال باشد. در مورد حیات پرتلاطم استاد که شهرت منطقوی دارد زیاده کسان آگاهند و مجله آزادی در سالهای قبل نیز برنامه های ویژه‌ای داشت، اما در این برنامه مجله آزادی خواستیم از جهات دیگر حیات استاد سراهنگ و از خاطرات دوران با عزت او در دربار ظاهرشاه و مجالس موسیقی آن دربار و علاقه شهزادگان به این ژانر و دسترسی آنها به تحت نظر استاد حرفهایی داشته باشیم. ارائه این یادواره را همکارم جاوید فیضی با ما شریک می سازد.
چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان
اتفاق نظر بر این است که استاد محمد حسین سراهنگ در شب برات سال 1296 خورشیدی در گذر خواجه خردک یا خرابات کابل در خانواده استاد غلام حسین خان به دنیا آمد. پدر بزرگش عطا حسین خان نام داشت. پدر بزرگ مادری استاد سراهنگ گام‌الدین معروف به گامو خان و جد او عبدالقادر نام داشت که از موسیقیدانان بزرگ عصر خود بود. با آنکه تاریخ و شگوفایی موسیقی غزل و کلاسیک افغانستان با نام استاد محمد حسین سراهنگ پیوند ناگذستنی خورده است، اما پدر او استاد غلام حسین خان نیز کارنامه درخشان در بنیانگذاری موسیقی و گسترش آن در میان توده ها و بیرون کشیدن موسیقی از خرابات به کودکستان، مکتب، دانشگاه، آموزشگاه ها و نهادهای نظامی دارد. استاد سراهنگ نخستین آموزش های موسیقی را از پدر آموخت و او بود که استعداد استاد سراهنگ را در کودکی تشخیص داد و او را تا سرحد تبدیل شدن به یکی از هنرمندان بزرگ منطقه رسانید. استاد سراهنگ تا صنف هشتم را در مکتب امانیه وقت یعنی لیسه امانی درس خواند و همزمان درس موسیقی را از پدر فرا گرفت. استاد غلام حسین با تشخیص استعداد و علاقه پسرش او را به هند برد و نزد استاد عاشق علی خان که لقب چراغ پنجاب را داشت شاگرد موسیقی ساخت. استاد عاشق الله خان استاد غلام حسین را بابجی می گفت. می گویند بار استاد قاسم نزد استاد عاشق علی خان به ممبئی رفته بود. استاد سراهنگ در دوران آموزش موسیقی همان گونه در مصاحبه با رئیس گویته انستیتوت هم گفته آشپزی استاد خود را نیز می کرد. او در آشپزخانه مصروف بود. استاد قاسم به عاشق علی خان گفت آشپزتام چیزای یاد گرفته یا نه؟ عاشق علی خان گفت باباجی همه چیز به بچهش یاد داده و حیران استم دیگه چی یادش بتام. وقتی استاد سراهنگ پس از 16 سال تحصیل نزد استاد عاشق علی خان از هند به کابل برگشت، همکاریش را با رادیو افغانستان آغاز کرد. او در این هنگام به نام محمد حسین یاد می شد. استاد غلام حسین خان پدر استاد سراهنگ به بیدل علاقه فراوان داشت و بیشتر غزلیات او را می سرود. از آنجا که در آن زمان برنامه های رادیو به گونه زنده پخش می شد، بسیاری غزل های او ثبت نشدند. اما غزل زبد ما نه غزل نه قصیده می ماند که از جمله ثبت شده هاست، دهه ها پس انوز هم شنونده و شهرت دارد. استاد سراهنگ از آغاز غزلخانی و آنگاه که پس از بازگشت از هند هنرمند رادیو افغانستان شد، سراینده غزلهای بیدل نبود. بیدلگرایی استاد سراهنگ مدت را در بر گرفت. استاد سراهنگ خواننده دربار محمد ظاهرشاه شد. شاه به هارمونیه، ستار، پیانو و وایلون دسترسی داشت و گاه گاه این آلات موسیقی را می نواخت. راگها را هم می شناخت. استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ نخستین کسی بود که شاه را با دقایق ظریف موسیقی کلاسیک آشنا ساخت. استاد در برنامه های خود در ارگ راگها را معرفی می کرد، خیالها و تهموری ها را معرفی می کرد، گاه در مورد تاریخچه هر کدام و ویژگی هایشان صحبت می کرد، غزل هایی را که می خواند تحلیل می کرد و در مورد بیت رسانی ها صحبت می نمود. برنامه های استاد در ارگ بیشتر آموزنده و به صنف درس موسیقی و ادبیات می ماند. نخستین بار محمد ظاهرشاه آواز الطاف حسین پسر ارشد استاد سراهنگ را از رادیو کابل شنید. او را به ارگ خواست و در حالی که استاد سراهنگ هم حضور داشت از الطاف حسین خواست که راگ یمن کلیان را بخواند. پس از آن تهموری بهاری و غزل در راگ بهاری فرمایش داد. شاه به الطاف حسین گفته بود که با این تن لاغر آواز لنگردار دارد و باید موسیقی را تحت نظر پدر ادامه دهد. در برنامه دیگر استاد سراهنگ که اشوک مهتا سفیر سابق هند هم حضور داشت، شاه از او خواست تا الطاف حسین را در یک بورس موسیقی به ممبئی بفرستد و همان شد که الطاف حسین به ممبئی رفت و از استاد حلیم جعفرخان ستار آموخت و از استاد عبدالرحمن، استاد محمد رفیع، لتا و منادی آوازخوانی را فرا گرفت. بار دیگر استاد سراهنگ شریف غزل 6 ساله را با خود به ارگ برد. پادشاه از استاد در مورد او پرسید و استاد می گوید که خواهرزاده و شاگردش است. پادشاه می گوید که بینی او به خواننده می ماند و از او می خواهد که چیزی بسراید. شریف غزل راگ گونکلی را می سراید. شاهزاده نادر که خود ستار می نواخت به شریف غزل می گوید که صبر کند و بعد شاهزاده شاه محمود برادرش می رود و سیستم ضبط آواز را می آورد و راگ پسر 6 ساله را ثبت می کند. جای ابدی استاد سراهنگ و مشوق‌ها و علاقمندان متوفای وی بهشت برین باد.
یاد خیری بود از سرتاج موسیقی افغانستان استاد محمد حسین سراهنگ به مناسبت 42 سال در گذشت ایشان. در این شماره مجله آزادی چون هفته های قبل 3 جالب آموزنده داریم. اولی 4 ستون اصلی ادبیات فارسی دری از صفحه نادر صیقل، دومی نادرشاه افشار و باغبان و سومی اولین زنی که صدایش از رادیو کابل وقت نشر شد کی بود از صفحه شیرین مبارز. نخست 4 ستون اصلی ادبیات فارسی دری. چهار ستون اصلی ادبیات فارسی دری سخنرانی پروفسور هان ریماسا، خاورشناس، نویسنده، مترجم و محقق فرانسوی در جشن بازنشستگیش در دانشگاه سوربن فرانسه. این بود که گفت: من عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم و برای اینکه به شما استادان و روشنفکران بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره‌ای ندارم جز این که به مقایسه بپردازم که بگویم ادبیات فارسی بر 4 ستون اصلی استوار است. 1. فردوسی، همسنگ و همتای هومر یونانی و برتر از او. 2. سعدی، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد می آورد، بالاتر از او. 3. حافظ و گویته آلمانی قابل قیاس است که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می شمارد. 4. اما مولانا، در جهان هیچ چیره‌ای را نیافتم که بتوانم مولانا را تشبیه کنم. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست بلکه بیشتر جامعه شناس است و به ویژه روانشناسی کامل که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد. قدر او را بدانید و به وسیله او خود را و خدا را بشناسید. جالب دوم، نادرشاه افشار و باغبان. روزی از روزها نادرشاه افشار در حال قدم زدن در باغ خود بود. باغبان خسته و ناراضی به نادرشاه گفت: پادشاها، فرق من با وزیر شما چیست؟ من این گونه زحمت بکشم و عرق بریزم و وزیر با ناز و نعمت زندگی کند و از حیات خود لذت ببرد. نادرشاه زمانی این سخنان باغبان را شنید، کمی فکر کرد و دستور داد که وزیر و باغبان به قصر بیایند. هر دو آمدند. نادرافشار به هر دوی آنها گفت: در گوشه باغ گربه زایمان کرده، بروید و ببینید که گربه چند بچه به دنیا آورده. هر دو به باغ رفتند و پس از بررسی نزد شاه برگشتند و گزارش خود را اعلام نمودند. ابتدا باغبان گفت: من گربه را دیدم، سه بچه زیبا زایمان کرده. سپس نوبت به وزیر رسید، ورقی را باز کرد و از روی آن شروع به خواندن نمود: پادشاها، به سمت جنوب باغ رفتم و آن گربه سفید را دیدم. آن سه بچه به دنیا آورده که دوتای آنها نر و یکی از آنها ماده است. نرها یکی سفید و دیگری سیاهند. بچه گربه ماده هم خاکستری رنگ است و حدوداً یک ماه هستند. من به صورت مخفی مادر را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که آشپز اضافه غذاها را با مادر می دهد و این گونه بچه گربه ها از شیر مادر تغذیه می کنند. همچنین چشم چپ بچه گربه ماده عفونت نموده، ممکن است برایش مشکل ساز شود. نادرافشار رو به باغبان کرد و گفت: این است که تو باغبان شده ای و ایشان وزیر. جالب سوم، زنی که در رادیو کابل وقت تحول بزرگ به وجود آورد. مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید، رئیس اسبق رادیو کابل، در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی زنان در کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته است: ما برای نخستین بار اعلانها را به وسیله یک بانویی که خودش ترک تبار و همسرش افغان بود پخش کردیم. این بانوی ترک حتی سواد خواندن و نوشتن پارسی را بلد نبود. ما اعلان را به الفبای لاتین می نوشتیم و او آن را می خواند. مرحوم دکتر جاوید چنین ادامه می دهد: نخستین زنی که صدایش به صورت مطلق از مسیر امواج رادیو کابل پخش شد، رقیه ابوبکر حبیب بود. ما به خانه رقیه حبیب با دستگاه تیپ ریکاردر یعنی ثبت صوت رفتیم و آوازش را که صحبت درباره زن و جامعه بود ثبت و از مسیر امواج رادیو پخش کردیم. رقیه حبیب با آواز رسا و جذاب خود کیفیت نشر برنامه های رادیو را بالا آورد و آن را از قالب یگانگی، یک آوازی و یک نواختی بیرون و تغییر مثبت، زیبا و یک تحول بزرگ را به وجود آورد. در حالی که در گذشته صرف آواز مردها از مسیر امواج رادیو شنیده می شد و رادیویی به اصطلاح مردانه بود. روانش شاد باد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یاد خیری داریم از یک نویسنده، شاعر، ژورنالیست با سابقه و پژوهشگر ادبی و رئیس بیشتر از 2 دهه اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ که فعلا بازنشسته و اما می نویسد و می سراید و به پژوهش خود ادامه می دهد. استاد سالی محمد خلیق که او را به سببی استاد خطاب نمودم که بیشترین شاعران، ژورنالیستان و نویسندگان جوان و میانه سال ولایت بلخ افتخار شاگردی او به ویژه در شعر را دارند. زمانی که من در ولایت بلخ مصروف کار رسانه‌ای و خبرنگار رادیو آزادی بودم، جناب خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ بودند. کمتر روزی در هفته بود که با هم نبینیم. سالی محمد خلیق عضو یک دایره ادبی فرهنگی نه، بلکه تنظیمگر نشست‌های آن عده شاعران و نویسندگان بلخ بود که در آن مرحومان استاد شاه محمد واصف باختری، محمد صادق عصیان، اسدالله عفیف باختری، استاد محمد عمر فرزاد، دکتر عبدالغنی برزین میر، یحیی جواهری که جنت ها نصیبشان باد و شاعر و فرهنگیانی که صد شکر زندند و ایجاد می کنند، از جمله انجینیر فیاض مهرآیین، الماس بلخ احمدشاه فائز، استاد سالی محمد راسخ، ابراهیم امینی، عبدالوهاب مجیر، تقی واحدی، صدا سلطانی، حماسه لیلی غزل، استاد جعفر حسینی، سهراب سیرت، عنایت شهیر و مهدی سرباز حضور به هم رسانده و مشاعره ها، ارزیابی و نقد آثار نظمی و نثری جوانان را در درگاهی به نام خانه مولانا انجام می دادن. امروز از یاد نوشته‌ای در مورد کارهای ادبی پژوهشی جناب خلیق استفاده می بریم که پروفسور عبدالقیوم قویم با عنوان استاد سالی محمد خلیق، نویسنده و شاعر پرتلاش، که در این تازگی در حق ایشان لطف نمودند و در زمین از چند پژوهش دیگر نیز فیض بردیم، این یادواره را من می خوانم. پوهان قویم نوشتند از مهمترین شاخصه های کار تحقیق و سرودن شعر، پایداری و به بیان ساده ادامه دادن به آن است. چه بسا شاعران و نویسندگانی داشتیم و داریم که این روزها کمتر در عرصه دیده می شوند و حتی هیچ دیده نمی شوند، در حالی که مدتی شهره بودند و اثر خلق می کردند. خوب در واقع بینانه ترین پندار می توان گفت که عوامل این به اصطلاح عدم تحرک یا کم تحرکی واضح و آشکار است و باز هم می توان گاهی به این شاعران و نویسندگان حق داد و بماند این قصه که دامن دراز دارد. استاد سالی محمد خلیق از شمار شاعران و نویسندگان حاضر در صحنه می باشند. گام های بی توقف او در عرصه ادبیات شعر و فرهنگ همیشه استوارانه برداشته شده است. استاد خلیق سنین و شهور زیادی را در خدمت فرهنگ و ادبیات زبان پارسی دری گذشتانده و محاسنش اندرین را سپید گشته. تلاش های وی در پویایی فرهنگ کشور ما، به خصوص در کارهای فرهنگی ولایت باستانی بلخ، ارزشناک و ستودنی است. رهنمایی ها و تشویق های استاد خلیق در زمینه ادبیات، شعر، ترجمه و حتی خبرنگاری بر تعداد زیادی از شاعران، نویسندگان و خبرنگاران جوان یا نسبتاً جوان حوزه بلخ و یا بلخ نشینان تأثیر زیادی داشته است. که امیدوارم شاعران و نویسندگان عزیز بلخ با نوشته های خود این موضوع را تبیان نمایند. از استاد خلیق آثار زیادی در زمینه های مختلف زبان و ادبیات فارسی مانند تاریخ ادبیات، زبانشناسی و مرجع شناسی و غیره و همچنان مجموعه های شعری چاپ شده و هر یک از نوشته های استاد خلیق ارزشمندی خاص خود را دارد. وقتی به فهرست آثار چاپ شده استاد خلیق توجه صورت گیرد فهمیده می شود که او چقدر در کار نگارش و خلق آثار پرکار و توانمند بوده و می باشد. پروفیسور قویم ادامه می دهند. از جانب دیگر استاد خلیق در نگارش آثار تحقیقی خود روش های خاص هنر نویسندگی را استادانه رعایت نموده. به گونه مثال کتاب بعد از نگارش تاریخ ادبیات بلخ از کهن‌ترین روزگاران تا اوایل سده 21 ایشان می توان این موضوع را به وضوح فهمید. در ختام این نوشته کوتاه شعری از استاد خلیق را که قبلا در کتاب مروری بر ادبیات معاصر من چاپ شده بود اینجا نقل می کنم. البته استاد خلیق اشعار زیادی دارند اما من به این شعر بنابر پاره از ملاحظات که حتما خواننده هین خواندن به آن توجه می کند پسندیدم. آتش زدند آنک در برگ و بار جنگل، تاراج گشت ای وای امشب بهار جنگل. فوجی تبر بدستان کشتار عام کردن، مردند ایستاده اهل دیار جنگل. در سوگ سر و ساران بر خاک خون نشستن، آن لاله و پرستو خیش و تبار جنگل. مرغان پرشکسته بر باد رفته لانه، دارند مختخانی دور مزار جنگل. آتش زنان ندانند آیا که باز روید یک کهکشان جوانه از ریش سار جنگل. بهری تبر بدستان فردا نگر که رسته، انبوه چوبه دار از هر کنار جنگل. استاد خلیق همون طوری که درون مایه اشعارش پرمعنا و ارزشمند است، در لطافت و زیبا سرودن اشعار نیز توانایی خوب دارد. در انتخاب و کاربرد واژه‌ها و ترکیب‌ها ماهرانه عمل می‌کند. ارائه‌های شعری را با نیکویی به کار می‌برد. در فضاسازی توانمند است. با سپاس از پروفسور دکتر عبدالقیوم قویم. در ادامه از جمله کارهای ماندگار استاد خلیق تأسیس کتابخانه غنامند شخصی به نام کتابخانه سامانیان و در رأس انجمن آزاد نویسندگان بلخ به پویایی ها و آفرینش های ادبی و فرهنگیش فعال است. عبدالوهاب مجیر شاعر آزاده و با نام بلخ به گونه یاد بود از سال تولد ایشان نوشت: چه میلادی با شکوه، امروز سال روز تولد استاد سالی محمد خلیق، انسان فرهیخته، گرامی، آگاه و عزیز است. من 19 سال درس خواندم، چیزی یاد نگرفتم، اما چیزهای بیش و کمی را که یاد دارم از محضر این مرد آموختم. تعداد بزرگی از شاعران و نویسندگان ناماشنای سرزمین ما یا مستقیم یا غیر مستقیم شاگردان او هستند. وهاب مجیر ادامه می دهد: ما از استاد خلیق نه تنها درست خواندن، درست نوشتن و چند چون شاعری را آموختیم که درس‌های عظیمی از زندگی، آدمیت و رفاقت را نیز از ایشان فرا گرفتیم. سواد، دانش، دانایی و نثر تمیز و پخته و پاره از محاسن ایشان است. ما چه خوشبخت بودیم که از محضر این انسان والا گوهر فیض بردیم. عمرش دراز و آفتابی باد. استاد سالی محمد خلیق از 14 بدین سو ریاست و رهبری انجمن نویسندگان بلخ را به دوش دارد که علی رغم دگرگونی های تند و طوفانی اجتماعی و سیاسی و رفت و آمد نظام های گوناگون بدون تنخواه و پاداش و گونه رضاکارانه کار این انجمن ارزشمند را به پیش برده و آن را همیشه فعال و سرپا نگه داشته است. استاد خلیق بیش از نیم قرن است که در پهنه سرایش شعر، ترجمه و نگارش مقالات علمی، پژوهش‌های ادبی، فرهنگی و تاریخی و پرورش نسل‌های معاصر شاعران و ادیبان بلخی و بلخ نشین با متانت و استواری قلم و قدم می‌زند. کارهای پژوهشی و آثاری که استاد خلیق در این گستره پدید آورده بسیار غنی و در خور ستایش است. اثر گرانسنگ و کم مانندشان به نام تاریخ ادبیات بلخ، تاریخ روزنامه‌نگاری در بلخ، جاذبه های گردشگری بلخ و دهها اثر نفیس تحقیقی استاد خلیق همکنون به کتاب‌های مرجع دانشگاهی در داخل و بیرون از مرزهای افغانستان مبدل شده است. سالی محمد خلیق خود در مورد آخرین اثرشان که در این روزها چاپ شده چنین نوشتند: هیجان جان 13 دفتر شعر این جانب سالی محمد خلیق که در برگیرنده 149 دو بیتی و ربایی در 94 روی است. به تازگی از سوی انجمن نویسندگان بلخ با شمارگان 1000 نسخه در چاپخانه مسلکی افغان در کابل از چاپ برآمد. طرح روی جلد این دفتر شعر را استاد جعفر حسینی و رویارایی آن را آقای سید علی موسوی کوروشیان انجام دادند. با سپاس از پوهان قویم و وهاب مجیر که در این یادباره از نوشته های ایشان در مورد استاد سالی محمد خلیق فیض بردیم. به همه ایشان عمر دراز و سلامتی آرزو می کنم. درود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی استاد سالی محمد خلیق، یکی از شاعران و نویسندگان ولایت بلخ را شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ امیرجان صبوری به پایان می رسد. از شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی بمانید.
تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشاط آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی. تو را میپرستم تو را صادقانه، تو را میپرستم تو را بی بهانه، تو را میپرستم تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من. تنها ترین خسته را هم دم استی،
تو عطری لگی تھی گل مریم مستی تو مثلی حقیقت بدل ہو نشستی تو در پای کر شیری فردا نشستی تو در دید و دید چیزی با نشستی تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی تو چون بوی گندو نشات و فریدی تو در صفحه و صحاخت کشیدی.